عرقچین امام میخندد. امام با پدرم شباهت دارد. امام را دوست دارم. موهای امام خاکستری اند. چشمان امام میخندند. همه چیز در ده میخندد. گاو امام هم میخندد. در چشمان گاو میبینم. رشته مرا با گاو پیوند میدهد. پوست گاو را با دست لمس میکنم. پوستش داغ است. مثل اینکه آتش سیالی در رکهایش روان است. گاو رویش را بر میگرداند. با مایه سفید رنگی که در کاسه غژ غژ کنان میریزد میبیند. بعد به عمم میبیند. نگاهش مهرآمیز است. غروری در آن میتابد. رشته من و گاو و عمم را با هم پیوند میدهد. من میخندم. گاو میخندد. عمم میخندد. همه زنان عالم میخندند. اگر موزه ها نمی بودند، اگر موزه نباشد، موزه ها می آیند. موزه ها آمدند. نگذارید موزه ها بیایند. موزه ها مرا نابود می کنند. همه ما را نابود می کنند. موزه ها خوشه ها را کشتند. آوازی از بسیار دور می پرسد، هنوز تب دارد؟ آواز گریه آلودی می گوید، ها تب دارد. آواز گریالود را می شناسم. آواز گریالود را از وقتی خودم را شناختم. کی تب دارد؟ من تب دارم. کسی چی می داند؟ حلقم خشک است. آب، آب، آب. کسی در دهانم آب می ریزد. سرد است. کنار چشمه نشستم. کنار تاکستان یک چشمه است. آب کفالود و سفید دارد. دستم را در آب چشمه فرو میبرم. تماس آب سرد با پوست داغ دستم لذت بخش است. عمم صدا میکند، رویت را بشوی. عمم در سایه درختی نشسته است. ماکیانهایش را دانه میدهد. سبد کوچکی پر از تخمهای سپید در پهلویش است. ماکیانها متفکرانه به تخمهایشان میبینند و دانه میچینند. ماکیانها میخندند. عمم میخندد. همه زنان عالم میخندند. دستم را باز در آب فرو میبرم و برویم میزنم. در رکهایم فرحتی میدود. آب معجزه میکند. معجزه کجاست؟ موزه ها میآیند. موزه ها، خدایا معجزه ای. موزه های خونالود خوشه ها را پایمال می کنند. خوشه های نارس زیر سنگینی موزه ها خفه می شوند. خوشه های نارس می نالند. تاکستان می نالد. تمام شب نالش خوشه ها را می شنوم. تاکستان در سوگ خوشه ها شیون می کند. من شیون تاکستان را می شنوم. من شیون میکنم. زنان عالم شیون میکنند. من شیون زنان عالم را میشنوم.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم تر و طولانی تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن داستان موزه ها در هذیان از مجموعه داستان دشت قابیل نوشته اسپوژمعی زریاب. همراه ما باشین. آوازی میگوید، در سرش خورده؟ آواز گریالود میگوید، ها در سرش خورده. چی در سرش خورده؟ در سر کی خورده؟ در سر من؟ در سر من چی خورده؟ سر من جدا از من است. سر من همیشه جدا از من بوده است. سرم را به دیواری آویختند. سوی سرم میبینم. به نظرم میآید که ترکهایش تلاش دارند از هم دور شوند. سرم به من میبیند. در چشمانم تمامی وحشت عالم متراکم شده است. لبانم روی هم چسبیدند. انگار لبانم را روی هم دوختند. من خاموشم. همه زنان عالم خاموشند. از چشمانم قطره‌های بزرگ آب می‌شکند. آب، آب. کسی در حلقم آب می‌ریزد. در ده باران می‌بارد. باران ده را شستشو می‌دهد. برگ‌ها براق می‌شوند. از تاکستان بوی خاک آب داده بلند می‌شود. ششهایم را از بوی خاک آب داده پر می کنم. از خوشه ها آب می چکد. باران خوشه ها را شستشو می دهد. خوشه ها می خندند. آواز خنده خوشه ها را می شنوم. آواز خنده برگ ها را می شنوم. چه خوب است وقتی آدم آواز خنده خوشه ها را بشنود. وقتی آدم آواز خنده برگ ها را بشنود. تاکا خوشه های خندان را در آغوش می فشارند و می خندند. به نظرم می آید که رشته‌ای من و تاکا را به هم می پیوندد. من خنده تاک را می فهمم. من خنده تمامی زنان عالم را می فهمم. عمم صدا می کند. یک خوشه انگور بکن. به تاک نزدیک می شوم. انگورها هنوز نارسند. تاکها خوشه های نارس را محکم محکم در آغوش گرفتند. دستم را دراز می کنم. دستم می لرزد. خوشه در تاک محکم است. باید قوتی کرد و خوشه را جدا کرد. به نظرم می آید که تاک می لرزد. لرزش تاک را در خودم احساس می کنم. من می لرزم. زنان عالم می لرزند. لرزش زنان عالم را می فهمم. دستم مثل دست مرده‌ای می افتد. تاک خوشه‌های نارس را محکم در آغوش گرفته. خوشه‌ها همانند کودکانی خودشان را در آغوش خوشه‌های تاک مخفی کردند. من خوشه نارس را از تاک جدا کرده نمی توانم. چه کسی جرأت این را دارد که خوشه نارس را از تاک جدا کند؟ من تاک را می فهمم. من خوشه را می فهمم. دست خالی باز می گردم. عمم چادرش را روی عرقچینش جا به جا می کند. عمم می ترسد که موهایش نمایان شوند. عمم در تمامی عمرش موهایش را زیر عرقچینش مخفی کرده است. موهای سیاه عمم زیر عرقچین سپید شدند. عمم می پرسد. انگور نکندی؟ انگور نکندی؟ نه. انگورها نرسیدند. عمم با سپاسگزاری لبخند می زند. رویش پرچین می شود. گذشته هر سال چینی در رویش به جا مانده است. روی عمم پر از چین است. وقتی می خندد این چینها عمیق تر می شوند. صدای کسی را میشنوم که میپرسد چی وقت این طور شد؟ آواز گریه‌آلود پاسخ میدهد. آواز گریه‌آلود را میشناسم. آواز گریه‌آلود را از وقتی خودم را شناختم. آواز گریه‌آلود میگوید نماز شام. همراهان گرامی، ادامه داستان موزه ها در هذیان را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام روز بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. معاون امنیتی و انتظامی والی خراسان رضوی گفت 91% اتباعی غیر مجاز افغانستانی از ابتدای سال جاری تا کنون داوطلبان از مرزهای شرقی ایران به وطن خود بازگشتند. امیرالله شمقدری معاون امنیتی و انتظامی والی خراسان رضوی روز شنبه در سفر به مرز دوقارون و بازدید از روند خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی اظهار کرد بیشترین شمار بازگشت اتباع غیرمجاز افغانستانی از طریق گذرگاه رسمی دوقارون انجام می شود و همینک 70% اتباع کشور همسایه افغانستان از طریق این مرز وارد کشور خود می شوند و همینک 70% اتباع کشور همسایه افغانستان از طریق این مرز وارد کشور خود می شوند. شمقدری خاطر نشان کرد دوقارون در بین مرزهای خروج اتباع غیر مجاز بیشترین آمار را از آن خود کرده است و از ابتدای سال جاری تا کنون 626 هزار مهاجر افغانستانی از این مرز شرقی وارد افغانستان شده اند. معاون امنیتی و انتظامی والی خراسان رضوی تصریح کرد با تلاش و همافزایی همه دستگاه های خدمات رسان و اجرایی ولایتی و ولسوالی توقف و ماندگاری اتباع غیر مجاز در دوقارون به کمتر از 1.5 ساعت رسیده است. شمقدری ادامه داد با رصد و شناسایی مشکلات از سوی نهادهای متولی موانع پیشروی خروج مهاجران نسبت به روزهای نخست اجرای طرح بازگشت اتباع غیر مجاز به حداقل رسیده است و در حال حاضر روند عادی خود را طی می‌کند. معاون امنیتی و انتظامی والی خراسان رضوی افزود با این حال توقف ناوگان حمل لوازم منزل اتباع افغانستانی منجر به ایجاد صف طولانی در محدوده جاده مواصلاتی تایباد و دوقارون شده است که روانسازی آن نیاز به همکاری طرف مقابل دارد. مرکز خبرنگاران افغانستان در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که نقض آزادی رسانه‌ها در 6 ماه نخست سال جاری 56% بیشتر شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش 6 ماهه خود که روز گذشته 21 سرطان منتشر شد آورده است که از ماه جنوری تا جون امسال 140 مورد تهدید، سانسور، بازداشت و تعطیلی رسانه‌ها در افغانستان ثبت شده که بیشتر آنها را مقامات طالبان انجام دادند. در این گزارش آمده که 26 رسانه فعالیت خود را متوقف کردند و 20 خبرنگار نیز به دلیل همکاری با رسانه‌های خارج از کشور بازداشت شدند. شماری از این خبرنگاران به حبس‌های 6 ماه تا 1 سال محکوم شدند. همچنان مرکز خبرنگاران هشدار داده است که زنان خبرنگار بیش از همه زیر فشار، تهدید و محدودیت قرار دارند. افغانستان و قزاقستان توافق کردند تا میزان داد و ستد بازرگانی دو جانبه را به 3 میلیارد دلار در سال برسانند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
عبدالسلام اخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت با مراد نورتلوف معاون صدر اعظم و وزیر خارجه قزاقستان دیدار و در مورد توسعه رابطه تجارتی و اقتصادی میان دو کشور گپ زدند. به گفته آقای آخونزاده در این دیدار دو طرف توافق کردند که رابطه تجارتی را به 3 میلیون دلار آمریکایی افزایش دهند. دو طرف همچنان در مورد ایجاد شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای و ریلی مشترک و تسهیل صدور ویزا برای تاجران افغان توافق کردند.
توافق شد که به منظور ارتقای سطح داد و ستد دو جانبه تا سقف 3 میلیارد دلار رفت و آمد مقامات ادامه یابد. همچنین پیشنهاد کردید که تمرکز همکاری ها صرفا به صادرات محصولات زراعتی محدود نماند و در کنار آن به واردات و صادرات تکنولوژی و محصولات صنعتی نیز توجه ویژه صورت گیرد. طرفین بر ایجاد شرکت های حمل و نقل جاده‌ای و ریلی با سرمایه گذاری مشترک توافق کردند و تسهیل در روند صدور ویزا برای تاجران افغان را نیز مورد تاکید قرار دادند.
در همین حال شماری از اعضای سکتور خصوصی افغانستان از جمله میرویس حاجی زاده با تاکید بر عملی شدن توافقات صورت گرفته میان افغانستان و قزاقستان میگویند که گسترش رابطه اقتصادی با قزاقستان می تواند تأثیرات مثبت بر توسعه روابط اقتصادی افغانستان با منطقه داشته باشد.
روابط نیکی با قزاقستان داریم، در آخر ما تانستیم تجارت رشد بدیم. قزاقستان تعرفه گمرکی را کاهش دادن، ما تانستیم که اقلام میوه و سبزیجات خود هم به روسیه صادرات کنیم. از این جلسات دیگر باید بگذاریم، به حمل دست پیش کنیم که باید عملی کارش صورت بگیره و همچنان قزاقستان میتونه که در بخش معدن صنایع امروی ما کار کنه، امروی تجارت ما مشترک، حتی هم بالخصوص در بخش زراعت افغانستان میتونه که ما به خودکفایی برسیم.
از سوی دیگر هم شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله شبیر بشیری بر این باورند که بهترین شرایط برای توسعه روابط اقتصادی میان کابل و کشورهای منطقه فراهم شده و برای تحقق این روند نیاز است که کشورها از ظرفیت‌های موجود استفاده اعظمی کنند.
با در نظر داشت موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک افغانستان در منطقه که توانایی وصل جنوب آسیا را با آسیای مرکزی دارد، این مسئله در بحث علاقمندی کشورهای آسیای مرکزی در تعاملشان با افغانستان افزوده و خوشبختانه با شرایط فعلی امنیتی و فرصتهایی که به لحاظ اقتصادی و تجارتی در افغانستان است.
این در حالی است که پیشتر هیئت قزاقی با رهبری معاون صدر اعظم و وزیر خارجه آن کشور دیدارهایی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در کابل داشته که در این دیدارها بر گسترش روابط و افزایش همکاری ها در عرصه های مختلف میان کابل و آستانه تاکید شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
دکتر مرداف القاشوتی شارژ دافر قطر در کابل با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. گزارشی از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
شارژ دافر سفارت قطر در کابل با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. حافظ یا احمد تکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید در این دیدار دو طرف پیرامون روابط دو جانبه، افزایش سطح روابط دیپلماتیک و مسائل منطقوی گفتگو کردند. تکل اضافه نمود مولوی متقی روابط افغانستان با قطر را مهم خواند و از نقش حمایتی قطر در فرم‌های بین المللی قدردانی نمود. همچنان به گفته تکل قاشوتی روابط میان دو کشور افغانستان و قطر را رو به پیشرفت خواند و به ایفای نقش مثبت کشورش در زمینه پیشرفت بیشتر روابط خارجی افغانستان ابراز آمادگی کرد.
دکتر مردیف القاشوتی هم بخپلوار در دواری هوادون آلی که مخبروا دو بلیلی و در سوارخیز و پرمونو که در افغانستان در بحرانه آلی کو د لا پرختیا په برخه کې د خپل هواد د مثبت رول لوبونی په اړه چمتواله وشوده.
گفتنیست که قطر روابط اسنه و دیرینه با حکومت طالبان دارد و شماری از کشورها روابط خود را از این طریق با حکومت طالبان برقرار نمودند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
طی یک ماه گذشته بیش از 10,000 جریب زمین از وجود بوته کوکنار در تخار پاکسازی شده است. گزارشی داریم از همکارم سمیع خاوری.
طی یک ماه گذشته بیش از 10,000 جریب زمین از وجود بوته کوکنار در تخار پاکسازی شده است. مسئولان محلی تخار میگویند در نتیجه عملیات یک ماهه کمیسیون جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر نزدیک به 12,000 جریب زمین از وجود بوته کوکنار در این ولایت پاکسازی شده است. محمد عارف عارف سخنگوی والی تخار میگوید کمیسیون جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر تا یک عملیات یک ماه توانسته است نزدیک به 12,000 جریب زمین را در مرکز و ولسوالی های این ولایت از وجود بوته کوکنار پاک سازی نمایند.
عملیاتی که از مدت یک ماه به این سو جهت تخریب کشتزارهای مواد مخدر یا کوکنار در ولایت تخار جریان داشت که خوشبختانه به پایان رسید. گفته میتونیم که دستاورد این عملیاتی بود که در حدود بیشتر از 11,888 جریب زمین عملا از وجود کوکنار پاک سازی شده.
سخنگوی والی تخار می افزاید آنان پیوسته از طریق رسانه ها و منابر در خصوص اضرار مواد مخدر تبلیغ کرده اند و بعد از این به هیچ شخص یا گروهی اجازه کشت و قاچاق آن را نمی دهند.
بعد از این به هیچ کس اجازه کشت، قاچاق و تولید مواد مخدر داده نمیشه. امیدوار هستم که مردم و دهقان محترم دست به این کار نزنن و این روند همچنان جریان داره و هر جایی که کشتزار مواد مخدر دیده شوه تخریب خواهد شد.
حکومت محلی در تخار در حالی از پاکسازی نزدیک به 12,000 جریب زمین از وجود بوته کوکنار خبر می دهد که چند روز پیش نیروهای مدیریت مبارزه با مواد مخدر توانسته بودند حدود 7,000 کیلوگرم تریاک را از دو تانکر تیل نیز کشف و ضبط نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
ادامه خبرها. وزیر امور خارجه ایران گفت در حمله آمریکا تاسیسات هسته‌ای ایران آسیب جدی دید، اما بیش از تاسیسات ایران حقوق و قوانین بین المللی دچار آسیب شد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در جمع سفیران و کارداران و رئیسان نمایندگی‌های خارجی و بین المللی مقیم تهران با اشاره به تغییرات به وجود آمده در کادر فعال برخی سفارتخانه‌های خارجی فعال و مستقر در ایران به سفیران و کارداران این کشورها گفت خروج شما از ایران قابل فهم بود و از حضور دوباره شما استقبال می‌کنیم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ابتدای نشست از کشورهایی که این تجاوز و حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای را محکوم و با ایران ابراز همدردی کردن قدردانی کرد و گفت البته برخی کشورها حاضر نشدند این تجاوز و تخلف روشن از حقوق بین الملل را محکوم کنند که جای تأسف دارد. عراقچی گفت بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی چون جنبش غیر متحدها، سازمان همکاری اسلامی، شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب بریکس و شانگهای و دیگر کشورها و سازمان‌ها و بیش از 120 کشور این حملات را محکوم کردند. و افزود انتظار داشتیم شورای امنیت به عنوان نهاد ضامن صلح و امنیت این حمله را محکوم می‌کرد که به دلیل مخالفت آمریکا و دیگر اعضا این اتفاق نیفتاد. وزیر امور خارجه ایران ادامه داد از اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مدیر کل این نهاد حمله را محکوم نکردند متاسفیم. واقعیت این است که در این حملات تأسیسات ایران آسیب جدی دید، اما از آن بیشتر معاهده عدم اشاع و حقوق و قواعد بین‌الملل بود که مورد حمله و آسیب قرار گرفت. عراقچی گفت در حال حاضر نیز همکاری ما با آژانس متوقف نشده، اما به دلیل تحولات رخ داده و تغییراتی که صورت گرفته از این به بعد طبق قانون مجلس همه فعالیت‌ها و همکاری با آژانس از طریق شورای عالی امنیت ملی ایران انجام خواهد شد و مورد به مورد درخواست‌های آژانس بر اساس منافع ایران بررسی و ارزیابی و پاسخ داده خواهد شد. وزیر خارجه ایران همچنین تصریح کرد خطر اشاعه مواد رادیواکتیو و انفجار مهمات باقی مانده از جنگ در سایت‌های هسته‌ای مورد حمله جدی است و ورود بازرسان به این مناطق باید از نظر امنیتی برای ایران و سلامتی بازرسان مورد بررسی قرار بگیرد. صدر اعظم رژیم صهیونیستی برای نخستین بار مسئولیت ترور دانشمندان ایرانی در سالهای گذشته را به عهده گرفت، اقدامی که رژیم تل‌آویو پیشتر آن را رد می‌کرد. صدر اعظم رژیم صهیونیستی در گفتگو با شبکه فاکس نیوز و سابقه حکومت تروریستی‌اش اشاره کرد و مسئولیت ترور دانشمندان ایران در سالهای گذشته را به عهده گرفت و گفت ما قبلا هم دانشمندان ایرانی را حذف کرده ایم، اما در جنگ اخیر چهره های بسیار برجسته تری را هدف قرار دادیم. بنیامین نتانیاهو همچنین اعلام کرد با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای عادی‌سازی روابط با کشورهای عربی تلاش می کند. و اعلام کرد تل‌آویو در تلاش است تا با توافقی برای برقراری آتش‌بس 60 روزه در مارکه غزه دست یابد. نتانیاهو همچنین گفت در سفر اخیر خود به ایالات متحده با دونالد ترامپ درباره دستیابی به توافقی در غزه همکاری داشته است و ابراز امیدواری کرد که این تلاش‌ها به نتیجه برسد. ادعای صدر اعظم رژیم صهیونیستی در حالی مطرح می‌شود که وی به عنوان مهمترین مانع برای رسیدن به توافق برای تبادل اسرا با حماس قلمداد می‌شود. نتانیاهو در ادامه مدعی شد در نهایت به همه اهداف خود در غزه از جمله نابودی حماس خواهیم رسید. شنوندگان گرامی به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:59 دقیقه و 1 ثانیه ظهر به وقت افغانستان خواهد بود. تشکر سپاس فراوان از همراهیتان.
We'll be right back. میگو ما روسی گلم خود تنهایی ماندمش بانک ما هم کمک چاو
نه پدر جان شما همی که هیچ کار نکنه رامیدی بشینه خودش بزرگترین کمک به من
پروا نداره مجلس به هیچ کار نمیدونم تا زحمت خود زیاد نشه ما روسی گلم
پدر جان من شرمنده استم منم میبخشن حرف بدی زدم
نه نه روسی گلم خودت واقعیت رو گفتی من دیگه نمیتونم کار انجام بدم
نه باور کنید پدر جان من منظور نداشتم نه خب شما بزرگتری خانستن من نباید همچی حرف میزدم باور کنید دست خودم نبود ایچ نفهمیدم که از عصبانیت چی گفتم
میفهمم آرسی گلم میفهمم که سر خودت فشار زیاد است برای همین خواستم که کمک برات کرده باشم
خدا خیرتان بده پدر جان میشه که یک زحمت برتان بتم
هر کاری که باشه با جان و دل انجام بتم آرسو گلم
اگه برتان امکان داره برای چاشت یکان چهار تا نان بخرین که من لااقل به بقیه کارهای خانه برسم و لازم نباشه پشت سودا برم
هیچ پروا نداره گفتی که فقط چهار تا نان به کار است
بله دیگه چیز کار نداره
اگه دیگه چیزان به کار است بگو مختوبه
نه تشکر پدر جان زنده باشه
اینه ما رفتم آرسو گلم
من بازم اصلا معذرت خواهی میکنم
گفتم که دیگه هیچ گپش نزن
سلامت باشه
پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند از ما نیست کسی که به کوچکتر ترحم نکند و بزرگتر را گرامی ندارد.
همراهان گرامی از شروع نشرات رادیو دری برنامه متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
بشه یک میلیون بارم بازم میگم خیلی دوست دارم یادت نره عشق روزگارم دوست دارم دوست دارم چه قراری تو چشمم خودته چه قراره منو برده
اگر بشه یک میلیون بارم عادت نره عشق روزگارم دوست دارم
اگه بشه یک میلیون بارم بازم میگم خیلی دوست دارم آی با تو هم عشق روزگارم دوست دارم.
سپاسگزاریم از همراهیتان تا بدین لحظه. شما شننده رادیو دری میباشن از شهر مشهد. برنامه بعدی ما دولت عشق می باشد، تقدیم علاقه‌مندان می شود.
دولت عشق
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق مهمان شما هستیم. امید که فرصت همراهی با ما را داشته باشین. در ادامه گفتار هفته گذشته با بررسی یکی از حکایت‌های مثنوی مولوی می‌پردازیم. همانطور که در برنامه گذشته گفتیم، پائولو کوئلو نویسنده نامدار برزیلی با استفاده از این حکایت مولوی رمان مشهور کیمیاگر را نوشته است. امید که مورد توجه و استفاده شما قرار گیرد. در برنامه گذشته خلاصه حکایت مرد میراثی را با نقل از مثنوی مولوی و همچنین خلاصه رمان کیمیاگر را برای شما روایت کردیم. همچنین گفتیم در اینکه کیمیاگر پائولو کوئلو برگرفته از حکایت مولوی است تردیدی نیست. کوئلو نه تنها هستی اصلی داستان، بلکه تمام ساختار و جزئیات رمان خود را از حکایت مثنوی گرفته و با استفاده از شگرد‌های داستان نویسی آن حکایت را به رمان تبدیل کرده است. کوئلو در این اقتباس خود برخی ویژگی‌های حکایت مولوی را حفظ کرده، حتی آنها را برجسته‌تر کرده و برخی ویژگی‌های جدید را به درون مایه و ساختار داستان افزوده است. در بررسی ساختار روایی داستان مثنوی و رمان کوئلو نقاط مشترک بسیاری وجود دارد که میتوان گفت کوئلو آنها را عیناً از حکایت مثنوی به رمان خود انتقال داده است. زاویه دید در هر دو اثر سوم شخص است و داستان از قول دانای کل نقل می شود. همچنین در هر دو اثر سفر بنمایه کلیدی است، سفری که با بازگشت همراه است و بازگشتی که به نقطه آغازین سفر منجر می شود. مقصد سفر نیز در هر دو داستان سرزمین باستانی، افسانه‌ای و اساطیری مصر است. شخصیت اصلی حکایت مولوی و رمان کیمیاگر با دیدن یک خواب، آن هم خوابی که مضمون مشترک دارد، راهی سفر مصر می شوند. خواب دوم که گره داستان را باز می کند نیز در هر دو اثر ساختاری مشابه دارد. در حکایت مولوی اساس پس از شنیدن خواب مرد میراثی او را سرزنش کرده و خوابی را که در این رابطه بارها دیده برای او نقل می کند. دیدم خود بارها این خواب من، که به بغداد است گنجی در وطن. هیچ من از جا نرفتم زین خیال، تو به یک خوابی بیابی بی ملال. خواب احمق لایق عقل وی است، همچو او بی قیمت است و لاشی است.
در رمان کیمیاگر نیز سانتیاگو وقتی در کنار اهرام مصر از یافتن گنج مایوس می شود، از سردسته آوارگان قبایل پاسخی می شنود که کاملا شبیه پاسخ اساس با مرد میراثی در مثنوی است. او با سانتیاگو می گوید نمی میری، زنده می مانی و می آموزی که آدم نمی تواند اینقدر احمق باشد. من آنقدر احمق نیستم که صحرا را طی کنم، فقط به خاطر آنکه رویایی را دوبار دیدم. کویلو برای تبدیل این حکایت به رمان از شگردهای داستان نویسی استفاده کرده و برخی از بخش‌های حکایت را پرورانده و گسترش داده است. مولوی در حکایت مرد میراثی از چگونگی مراحل و حوادث سفر از بغداد تا مصر به سرعت می‌گذرد، اما کویلو آن را گسترش داده است. از لحاظ اساطیری سفر مهمترین راه برای آزمون و تعالی قهرمان است. سانتیاگوی چوپان باید سفری را از دل مخاطرات و آزمون‌های دشوار پشت سر گذارد و در هر مرحله به درجه از آگاهی برسد تا به قهرمانی معنوی تبدیل شود، چرا که قهرمان نمادین جامعه برای رسیدن به بلوغ معنوی و برای نشان دادن شایستگی خود باید آزمون‌های دشواری را پشت سر بگذارد. قهرمان با روی گشاده به پیشواز خطرها می رود و سفرهای نمادینی را با رخدادهای هولناک پذیرا می شود تا از چوپانی ماجراجو به کیمیاگری معجزه‌گر تبدیل شود. در حکایت مولوی تنها با سه شخصیت، مرد میراثی، اساس و هاتف غیبی روبرو هستیم. مرد میراثی شخصیت اصلی و محوری قصه و در واقع شخصیتی پویاست، شخصیتی که در طول داستان دستخوش تغییر و تحول می شود و جنبه از شخصیت، عقاید و جهانبینی با خصوصیات روانی او در جهت متعالی شدن یا تباهی پیش می رود. شخصیت دیگر شخصیت اساس است که نقش شخصیت مخالف را در داستان ایفا می کند. وی در روند کلی داستان با شخصیت مکمل شخصیت اصلی تبدیل می شود و در نهایت ناخواسته او را به حقیقت راهنمایی می کند. بالاخره هاتف یا همان سروش غیبی که در ادبیات عرفانی فارسی چهره آشناست و شخصیتی نمادین محسوب می شود. اما در کیمیاگر شخصیت ها گسترش یافتند. کویلو در شخصیت پردازی کیمیاگر همان چهره پردازی کلاسیک را که بر حکایت مولوی حاکم است حفظ کرده و آن را بال و آبی از شعر و فلسفه و عرفان آرایش داده است. شخصیت سانتیاگو چون مرد میراثی مولوی شخصیتی پویاست که دچار تحول شده و به سمت تعالی پیش می رود. کویلو در رمان کیمیاگر با داستان اصلی که از مثنوی مولوی گرفته شخصیت‌های فرعی بسیاری افسوده که البته میتوان آن را مربوط به ساختار رمان دانست. مضمون اصلی حکایت مولوی بازگشت به خیشتن است. حکایت مولوی تصویری است از سالکی حقیقت جو و خداخواه که در طلب مقصود ریاضت ها می کشد، سفرها می کند و سرانجام در می یابد که آنچه می جسته در خود اوست. اما دریافت این حقیقت در واقع وابسته به تحمل آن ریاضت ها و سختی ها بوده. به اعتقاد استاد زرینکوب، آنچه روح عارف جویای آن است و عشق وی را به جستجوی آن وامی دارد با او بسیار نزدیک است. در داستان مرد میراثی مولوی این مسئله را در قالب رمز بیان کرده. مرد میراثی پس از دیدن خواب و نشانی هایی که از محل گنج در خواب به او داده شده به مصر می رود. در مصر پس از تحمل سختی های بسیار در می یابد که آنچه وی در طلب آن است در خانه خود اوست و باید آن را در خود جستجو کند. چوپان در رمان کیمیاگر نیز دقیقاً همین مسیر را دنبال می‌کند تا شیرینی دریافت حقیقت را به کام جان بچشد. مضمون کتاب کیمیاگر نیز چیزی فراتر از حکایت اصلی که در مثنوی مولوی آمده نیست. کویلو برای گسترش اثر مضامین دیگری را با موازات مضمون اصلی به خط داستان افزوده است. مهمترین این مضامین سلوک و آزمون گذر و تشرف است. از دیگر مضامینی که کویلو از عرفان شرق وام گرفته و بر رمان کیمیاگر افزوده میتوان به رابطه مرید و مرادی، وحدت وجود و عشق اشاره کرد. کویلو در کنار مضامینی که از عرفان شرقی به آریت گرفته است، از عناصر معنایی عرفان سرخپوستی چون افسانه شخصی و روح جهان نیز استفاده کرده و این مضامین را با تعلیمات شرقی بارور نموده است. او از مضامین افسانه‌ای، اسطوره‌ای و دینی نیز غافل نبوده و حتی از صنعت تلمیح نیز استفاده کرده و مضمون تلمیحی داستان یوسف علیه السلام را در کیمیاگر بیان کرده است. داستان فقر و درماندگی سانتیاگو در مصر و روزهای سختی که سپری می کند و پس از آن به مقام پیشگوی اعظم واهمی رسد، ماجرای فراز و فرود یوسف علیه السلام را در مصر از غلامی تا عزیزی تداعی می کند. این بخش فرعی با وجود قرینه‌ها و اشاراتی واضح در داستان و استعاره‌ای تلمیحی تبدیل شده است. پیرمردی که در خیمه سفیدی در دل واهن نشسته و بزرگ قبایل است، با سانتیاگو می‌گوید: با لطف رؤیاهای فرعون درباره گاوهای فربه و لاغر، این مرد مصر را از قحطی نجات داد. نامش یوسف بود. او نیز همچون تو بیگانه‌ای در سرزمین بیگانه بود و باید کمابیش همسن و سال تو بوده باشد. در مجموع میتوان گفت کویلو در بازگویی و یا بهتر بگوییم بازآفرینی تمثیل مولوی مفاهیم عرفانی را از حالت ارشادی و تعلیمی به جنبه تصویری، عینی و عامه پسند درآورده است. او جنبه تعلیمی قصه مولوی را از طرح روایت گرفته و با عناصری از عشق و دلباختگی زمینی به اثرش رنگ و بوی از تغزل بخشیده است. به این وسیله او روایتی موجز و عرفانی و تعلیمی را به اثری بلند و طولانی با مایه‌های تغزلی، عرفانی و فلسفی تبدیل کرده است. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
بنشسته‌ام من بر درت تا بو که برجوشد وفا، باشد که بگشایی دری گویی که برخیز اندرا. غرق است جانم بر درت در بوی مشک و عنبرت، ای صد هزاران مرحمت بر روی خوبت دایما. ماییم مست و سرگران، فارغ ز کار دیگران، عالم اگر بر هم رود عشق تو را بادا بقا. عشق تو کف بر هم زند صد عالم دیگر کند، صد قرن نو پیدا شود بیرون ز افلاک و خلا. ای عشق خندان همچو گل، وی خوش نظر چون عقل کل، خورشید را درکش به جل ای شه سوار هل اتی. امروز ما مهمان تو، مست رخ خندان تو، چون نام رویت میبرم دل میرود والله زجا. کو بام غیر بام تو، کو نام غیر نام تو، کو جام غیر جام تو، ای ساقی شیرین ادا. گر زنده جانی یابمی، من دامنش برتابمی، ای کاش کی در خوابمی، در خواب بنمودی لقا. ای بردرت خیل و حشم، بیرون خرام ای محتشم، زیرا که سرمست و خوشم زان چشم مست دل ربا. افغان و خون دیده بین، صد پیرهن بدریده بین، خون جگر پیچیده بین بر گردن و روی و قفا. آن کس که بیند روی تو، مجنون نگردد کو به کو، سنگ و کلوخی باشد او، او را چرا خواهم بلا. رنج و بلایی زین بتر، کز تو بود جان بی خبر، ای شاه و سلطان بشر، لا تبل نفسا بالعمى.
دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری هم بشنوید، parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
روز بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم، امیدوار هستیم که در سایه لطف و احسان خداوند باقی ساعات امروز به خوبی خوشی برای شما عزیزان سپری گردد. ایران در آینه هفته عنوان برنامه بعدی ماست که پیشکش علاقمندان می گردد.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. حدوداً 20 دقیقه خدمتتان هستیم دوستان، امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتتان هستیم، مطابق معمول این برنامه نخست نگاهی داریم به عناوین مهم. حماسه حسینی در حسینیه ایران، گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهوری اسلامی ایران، و شرکت عراقچی در 17 اجلاس سرانه بریکس. حضور مقتدرانه و آرام رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم عزاداری حسینی در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه نه فقط پایان بخش یک بحران رسانه‌ای و شکست سناریوی هدفمند دشمن در میدان رسانه شد، بلکه به نقطه عطفی در نبرد روایت‌ها تبدیل شد. این حضور در ظاهر یک آیین مذهبی بود، اما در حقیقت کنشی راهبردی و هوشمندانه در متن یک جنگ تمام عیار رسانه‌ای بود. حضوری که نه تنها اعتبار رسانه‌های معاند را فرو ریخت، بلکه آرامش و روشنی بخش قلب‌های مردم ایران شد. در رابطه با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم عزاداری شب عاشورا که با پوشش گسترده رسانه‌های جهانی و البته واکنش‌های زیاد همراه شد، تحلیلی بشنویم از دکتر علیرضا چابکرو، کارشناس مسائل رسانه.
وقتی که این اتفاق افتاد، حالا شاید برخی از تحلیلگران بر این اعتقاد داشته باشن که شاید این اتفاق مثلا ما داریم تو رسانه‌های خودمون به این می‌پردازیم، ولی وقتی می‌بینیم که رسانه‌های بزرگ دنیا حتی برنامه‌های خودشون رو قطع می‌کنن، این یک اتفاق عظیمیه، یعنی برنامه زنده خودشون رو قطع می‌کنن و میان راجع به این خبر صحبت میکنن و تقریبا اکثر رسانه‌های بزرگ دنیا نی رسانه‌ای نبود که به این موضوع نپردازه، این نشون دهنده اهمیت و جایگاه این اتفاق بزرگه. یعنی این رو توجه داشته باشید که خود واکنش این رسانه‌ها بزرگی این اتفاق رو نشون میده. چرا بزرگه؟ ببینید واقعیتش چون اتفاقات بزرگ داره حول و محور ایران در جهان اتفاق میفته. چرا بزرگه؟ چون ایران ما بزرگ شده. چرا بزرگه؟ چون رهبر انقلاب ایران دیگه الان فقط رهبر مردم ایران نیست، رهبر یک کشور نیست. جایگاه ایران الان و جایگاه پرچم ایران جایگاه نماد مقاومت و نماد ایستادگی در مقابل زورگویان دنیا. و این رو ما اگر بتونیم خوب درک بکنیم، اون موقع متوجه میشیم که وقتی که قلدرهای دنیا میان تهدید میکنن ایران رو و حالا این افتضاحی که برای خودشون هم توی این جنگی که با ایران شروع کردن اتفاق افتاد شروع کردن، خب اینها یکی از سیاست‌هاشون همین رجزخونی و تهدید و مدام تهدید میکردن مقامات ایران رو، و وقتی دیدن که رهبر انقلاب با شجاعت اومدن و روبروی مردم ایران خیلی با شجاعت و اون اقتدار و لبخندی که ایشون داشت توی اون برنامه و حتی خود رسانه‌ها از جمله بی بی سی خودشون مستقیم اشاره کردن که برخلاف سالهای گذشته که رهبر انقلاب مثلا شاید مثلا حالت حزن‌انگیز خیلی داشتن، اینجا با حالت لبخند و اقتدار اومدن و حتی بدون عصا اومدن و شگفت‌دانه‌ای بود برای کل دنیا. و واقعیتش این مسئله میگم قلب نه فقط ایرانی‌های عزیز رو شاد کرد و دوباره یک نمایش قدرتی بود که من بگم شاید این اتفاقی که افتاد کمتر از اون حملاتی موشکی که ایران به اسرائیل و آمریکا داشت، این اتفاق هم یک حمله رسانه‌ای و بمبارونی بود بر سر اون فتنه‌گران و اون کسانی که عراجیفی میگفتن در رابطه با تهدید ایران و خط بطلانی بود به همه اون حرف‌ها. و حالا میگم خیلی هم واقعیتش خدا این سناریو رو میشینه، این سکانس هایی که خدا داره برای ما به این صورت میچینه واقعا دل همه مردم های آزاده دنیا رو داره شاد میکنه.
ایران در آینه هفته را میشنوید از رادیو دری. دوستان بسیار سپاسگزار هستم. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران این که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با تاکر کارلسون خبرنگار آمریکایی مواضع ایران در خصوص همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی، جنگ اخیر با رژیم صهیونیستی و شرایط ایران برای سرگیری احتمال مذاکرات با آمریکا را تشریح کرد. آقای پزشکیان در این مصاحبه تاکید کرد که ما با مذاکره مشکلی نداریم، اما فجایعی که رژیم صهیونیستی در منطقه و کشور ما رقم زده وضعیت را بحرانی کرده است. آقای پزشکیان در ادامه تصریح کرد امیدواریم پس از عبور از این بحران باز بتوان به میز مذاکره بازگشت. البته این نیازمند یک شرط و آن اعتماد بر روند گفتگو است. نباید در میانه گفتگو مجدداً به رژیم صهیونیستی اجازه حمله داده شود. پزشکیان در ادامه افزود در زمینه اعتماد به آژانس به دلیل اقداماتی که رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از اطلاعات بازرسی ها انجام داد بدبینی هایی به وجود آمد. با این حال ما همیشه آماده همکاری بودیم و اجازه دادیم آژانس از تمام مراکزی که تحت نظرش بود بازدید کند. بی‌اعتمادی زمانی تشدید شد که گزارش اخیر آژانس به رژیم صهیونیستی بهانه داد تا بدون هیچ مجوزی به مراکز هسته ما حمله کند. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران این که رئیس جمهوری ایران در پیامی سالروز استقلال جمهوری بولیواری ونزوئلا را به رئیس جمهور و مردم این کشور تبریک گفت. مسعود پزشکیان در پیام تبریک خود به نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا استقلال ونزوئلا را مرهون رشادت و روحیه آزادی خواهی رهبران تاریخی آن کشور نظیر سیمون بولیوار و الهام بخش جنبش های ضد استکباری و عدالت خواهی در امریکای لاتین و دنیا دانست و پایبندی مردم و دولت مردان ونزوئلا به آرمان‌ها و ایده های قهرمانان ملی خود را تحسین کرد. رئیس جمهوری ایران ضمن ابراز امیدواری به تعمیق و تحکیم هرچه بیشتر پیوندهای ایران و ونزوئلا در پرتو عزم و اراده راسخ مقامات عالی دو کشور برای گسترش همه جانبه روابط تاکید کرد شرایط جهانی و تحریم‌های ظالمانه علیه دو کشور ضرورت اجرای سریع‌تر اسناد تفاهمات حاصله و تقویت هرچه بیشتر مناسبات در حوزه‌های مختلف را ایجاب می‌کند.